ساعت 22 ده شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه هفتم شهریور 1402 خورشیدی است، برابر با 29 اوت 2023 میلادی. من هم سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله خواهم بود و برای شما به همراه همکارانم مطالب و گزارش‌های در نظر گرفتیم. پیش از شنیدن گزارش‌ها میریم به سراغ همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا می‌شنویم.
ممنونم سپیده، درود بر شما همراهان رادیو فردا. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز سه‌شنبه بدون اشاره مستقیم به اخراج ده‌ها استاد دانشگاه در ماه‌های اخیر گفت که باید با قانون شکنان برخورد شود.
اگر افراد نادری بخوان قانون شکنی کنن، خود دانشگاه نباید اجازه بده. نه دانشجوی ما نه استاد ما اینطور نیستن، اما یک فردی امروز میخواد در دانشگاهی نظم دانشگاه رو به هم بزنه. خب در دانشگاه یک چارچوب وجود داره، من معتقدم به قانون همه پایبند باشه.
اظهارات ابراهیم رئیسی درباره لزوم برخورد با اساتید دانشگاه‌ها همزمان با اخراج و تعلیق ده‌ها استاد دانشگاه در ایران مطرح می‌شود. روند اخراج در حالی شدت گرفته که با انتقاد محافل دانشگاهی، فعالان مدنی و مقامات سابق دولتی روبرو شده است. در همین حال گزارش ها از تفکیک جنسیتی در دانشگاه فردوسی مشهد است. ابوالفضل غفاری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در نامه‌ای به مسئولان زیربط با استناد به یک آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درس دانشگاه فردوسی مشهد شده است. به نوشته سایت دیدبان ایران، مطابق این دستورالعمل دانشجویان دختر و پسر باید در ردیف‌های جداگانه در کلاس‌ها بنشینند. وزارت خارجه ایران و یک مقام عراقی از توافق تهران و بغداد برای خلع سلاح و جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق خبر دادند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته گفت که مهلت جابجایی این گروه‌ها پایان شهریور است و تمدید نمی‌شود. یک مقام عراقی هم که نخواست نامش فاش شود، با تایید این توافق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است بغداد تلاش می‌کند در سریع‌ترین زمان نیروهای کرد ایرانی را از اربیل و سلیمانیه خارج کند. حزب کردستان ایران، کومله و دیگر گروه‌های ایرانی مستقر در اقلیم کردستان تا کنون واکنشی به این توافق تهران و بغداد نشان ندادند. مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در کشور میگوید مردم نگرانند به زودی به گفته او به عمله کشورهای همسایه تبدیل شوند و همسایگان نوع جدیدی از استعمار را برای ایران رقم بزنند.
ببینید مردم واقعا نگرانند که یه روزی نیاد که ما بشیم عمله عرب‌ها یا عمله غیر عرب‌ها.
مهدی غضنفری در گفتگو با نبض اقتصادی تأکید کرده که اقتدار یک کشور فقط اقتدار نظامی نیست، بلکه توسعه اقتصادی هم یکی از مؤلفه های اقتدار است. او گفت که اگر وضع به این منوال پیش برود، ایران در آینده به وارد کننده همه محصولات از کشورهای همسایه تبدیل خواهد شد. انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌ای بازداشت مهدی یراحی خواننده ترانه‌های اعتراضی و همچنین ممنوع‌الکار شدن کنشگران فرهنگی در ایران را محکوم کرد. در بیانیه انجمن قلم آمده که بازداشت مهدی یراحی نشان دهنده سرکوب سیستماتیک و ظالمانه آزادی بیان توسط حکومت ایران است. این انجمن بر همبستگی خود با هنرمندان و فعالان فرهنگی در ایران که مدافع حقوق و آزادی‌های اساسی هستند تأکید کرده و خواستار رفع همه اتهامات مهدی یراحی شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی عصر سه‌شنبه از بازداشت این خواننده و ترانه‌سرا به دستور دادستان تهران خبر داد. مهدی یراحی به تازگی آهنگ روسری تو بردار را اجرا کرده و در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی آثار دیگری در حمایت از معترضان خوانده بود.
سپاسگزارم، رضا جمالی بود. آخرین خبرها رو از او شنیدیم و بریم به سراغ گزارش‌های مجله شبانگاهی. اختلاس 1000 میلیارد ریالی این بار در یک بانک دولتی در تهران. ابراز نگرانی رئیس صندوق توسعه ملی ایران مهدی غضنفری گفته با توسعه کشورهای همسایه ایران عمله این کشورها می شود. و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته ایران سلاح اتمی ندارد اما مواد کافی برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. با ما بمانید تا در 25 دقیقه آینده درباره این گزارش‌ها بیشتر بشنوید. در ابتدا اشاره کردم، در خبرها هم شنیدید که مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی گفته با شتابی که کشورهای همسایه در توسعه دارند مردم ایران نگرانند که روزی بیاید که عمله کشورهای همسایه شوند. بیشتر در این باره در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
ایران جزیره خالی از فرصتها به خاطر شتاب توسعه در میان کشورهای همسایه. مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی ایران در روز سه‌شنبه هفته شهریور پیشبینی کرد که با توجه به توسعه پرشتاب در کشورهای منطقه، ایران به زودی به جزیره خالی از فرصتها تبدیل خواهد شد. مهدی غضنفری در صحبت‌های خود تأکید کرد که بسیاری از مردم ایران امروز نگرانند که تبدیل به عمله کشورهای دیگر شوند.
اگر کشورهای همسایه به امر این شتاب توسعه‌ای که دارن پیش برن و این نگاه تهاجمی که به توسعه دارن پیش برن، برخی از متخصصین میگن ممکن ما در آینده به یک کشور وارد کننده تبدیل بشیم که گازمون از ترکمنستان باید وارد کنیم، گندممون از عربستان باید وارد کنیم، کارهای پزشکیمون رو عمان و قطر باید انجام بدن، لوجستیک هوایی و دریاییمون رو امارات باید انجام بده. ببینید، مردم واقعا نگرانن که یه روزی نیاد که ما بشیم عمله عرب‌ها یا عمله غیر عرب‌ها.
پیشبینی رئیس صندوق توسعه ملی در حالی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان درباره ساختار ناکارآمد و سیاست‌های نادرست حکومت در مسیر توسعه هشدار داده بودند. آقای غضنفری پیش از این اعلام کرده بود که از ذخایر 150 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی حدود 100 میلیارد توسط دولت‌های مختلف پرداخت شده و حدود 40 میلیارد نیز تسهیلات پرداخت شده است. و این یعنی باقی مانده موجودی ارزی صندوق توسعه ایران تنها 10 میلیارد است که در مقایسه با موجودی صدها میلیارد دلاری کشورهای همسایه ایران می شود فهمید که ایران تا به امروز چه کرده و جایگاهش در منطقه کجاست. حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن.
بیان آقای رئیس صندوق توسعه ملی در واقع مطابقت دارد با تمامی شاخص‌های مربوط به سرمایه گذاری، تشکیل سرمایه ثابت، خروج سرمایه از کشور، خروج نیروی کار به صورت مدام و در واقع بسته شدن مجال‌های سرمایه گذاری برای جمهوری اسلامی ایران. کافیست نگاهی بکنیم به پروژه‌های بسیار بزرگی که در کشورهای پیرامون ایران، در ترکمنستان، در افغانستان، پاکستان، امارات، کویت، عراق، ترکیه و بزرگتر از همه در عربستان سعودی انجام میگیره و بسیاری از این سرمایه گذاری ها حتی در میادین مشترک ایران نظیر آرش انجام میگیره و ایران در تمام اینها در پس قضیه است. تافیس شما فقط سرمایه گذاری های کلان شرکت توتال رو در بسیاری از این کشورهای منطقه ببینید تا خواب از چشمان یک ایرانی ایران دوست میهن پرست رو بوده شود. ایران با این وضعیتی که به پیش می رود به هیچ وجه حتی قابل رقابت با کشورهای همسایه کوچک نخواهد شد. عربستان سعودی به تنهایی در اونجا به اندازه ده ها برابر ایران سرمایه گذاری می کند و توسعه‌ای که در میادین و در زمینهای مختلف صنعتی به علمی و فنی مدرن انجام می دهد، ایران حتی در اون زمینها گام نگذاشته است. به این ترتیب مسئله فوق‌العاده جدی و حیاتی است.
رئیس صندوق توسعه ملی همچنین در صحبت‌های خود ادعا کرد که کشورهای همسایه از طریق توسعه در کشورهای خود به نوع جدیدی در حال استعمار ایران هست. هستند.
ما نمیتونیم بگیم کسی به کشور ما حمله کرده یا تجاوز کرده یا ما رو استعمار کرده، نه، چون اصلا هیچ خارجی این کار نکرده پاشه تو ایران بذاره، اما به گونه روی فکر ما کار شده و فرصتهای سرمایه گذاری ایجاد شده که اون سرمایه گذار ترغیبش و تمایزش در اینه که بره در خارج از ایران سرمایه گذاری کنه. این یه نوع استعمار زدگیه.
اما استعمار توسعه‌ای از سوی همسایگان چه معنایی دارد؟ حسن منصور:
من نفهمیدم وقتی کشوری داره ملک خودش رو، خانه خودش رو آباد میکنه، این توسعه اون کشور چگونه میتواند استعمار کشور ما باشه؟ او داره کشور خودش رو آباد میکنه و ما در همین امروز داریم دانشگاه ها رو سرکوب میکنیم، جوانان رو کشور میرانیم، فضا رو میبندیم. در نتیجه چگونه است این دست استعمار خارجی در اینجا چه نقشی دارد؟ برای من معنی دار نبود.
حالا اما سوال این است که آیا با همه این هشدارها اراده‌ای برای احیای صندوق توسعه ملی وجود دارد؟ آن هم در حالی که بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مهمترین عوامل مؤثر اختلال در عملکرد این صندوق برداشت نارویه خود دولت‌ها بوده است.
روز سه‌شنبه هفتم شهریور ماه، دادستان تهران علی صالحی از کشف اختلاس 29000 میلیارد ریالی، یعنی چیزی حدود 3000 میلیارد تومان، در یکی از بانک‌های دولتی تهران خبر داد. او بدون ذکر نام متهم و بانک گفت که مدیر دایره صندوق یک بانک دولتی با هماهنگی متهم دیگر این پرونده در خارج از شبکه بانکی اقدام به اختلاس کرده، اما پیش از خروج از کشور توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده. درباره جزئیات این خبر با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، گفتگو کردم.
طبق اطلاعاتی که رسانه در ایران منتشر کردن، اینطور به نظر میاد که یک کارمند بانک با جعل اسناد مبلغ 29000 میلیارد ریال معادل 2900 میلیارد تومان رو قصد داشته به رمز ارز تبدیل بکنه و این رمز ارز رو از کشور خارج کنه و در یک کشور دیگه اروپایی اقامت بگیره. اینطور ادعا کردن که کارمند مورد نظر همه کارا رو هم انجام داده، اون چک رمزدارم صادر کرده و دقیقاً در زمانی که در مسیر خروج از کشور مرز غربی بوده متوجه شدن، شناسایی شده، بازداشت شده. که خب خیلی از این مواردی که در این پرونده گفته شده به زعم من اساساً روشن نیست. یعنی چطور میشه که در یک بعد از ظهر شما هم متوجه بشید که این در واقع کی بوده، همین کارمند صادر رو پیگیری بکنید، هم پیدا کنید، هم بازداشت بکنید، همین کارا رو انجام بدید؟ به نظر میاد که موضوع باید یک مقدار پیچیده‌تر از چیزی باشه که دادستان تهران بهش اشاره کرده و اون رو تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادی مورد توجه قرار داده.
البته آقای معمار، گفته شده که مدیر دایره صندوق یک بانکی بوده، یعنی خیلی هم کارمند جز نبوده ایشون، کسی که به هر حال جایگاهی داره که شاید بیشتر روش فوکوس هست و بررسی میشه. به قول شما چطور در یک بعد از ظهری همه این جزئیاتی که حالا به نوعی مبهم هم هست گفتن یهو فاش بشه؟ اما بس فقط فساد و اختلاس در یک بانک نیست و حتی یک بانک دولتی، قبلا هم موارد بسیاری رو ما داشتیم که اختلاس‌های میلیاردی یا بحث خروج اموال از کشور بوده و در چنین شرایطی مردم رو هم تشویق میکنن که بیان و سرمایه گذاری بکنن.
اصلا ببینید، خیلی مسئله عجیبی است که در یک شعبه بانکی، ببینید در یک شعبه بانکی یک فرد دسترسی داره، حالا در مقام معاون شعبه حتی دسترسی داره که میتونه 29000 میلیارد، یعنی 2900 میلیارد تومان رو جابجا بکنه. این نشون میده که واقعا مشکلات در نظام بانکی ایران چقدر پیچیده است. اما همونطور که شما گفتید، اساسا فساد در نظام بانکی خیلی گسترده‌تر از این هست. شما ببینید در چند روز گذشته اخبار زیادی منتشر شد در خصوص انحلال بانک آینده به دلیل گستره فساد در این بانک. استناد هم به صحبت‌های رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود که گفته بود یک تعداد از صندوق‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی قرار در ایران منحل و یا ادغام بشن و بلافاصله این موضوع بازتاب بسیار گسترده‌ای پیدا کرد. مدیر کل بانک مرکزی اومد دوباره صحبت کرد، گفت نه، ما قصد انحلال بانک آینده رو نداریم، بلکه می‌خوایم مدیریت این بانک رو عوض بکنیم. این در شرایطیه که موضوع فساد در بانک آینده، موضوع فساد در بانک سرمایه، بانک‌های خصوصی دیگه و سابقه فساد در بانک‌های قدیمی مثل بانک صادرات و بانک ملی چنان تجربه بزرگی رو از فساد در نظام بانکی، نه برای مدیران در جمهوری اسلامی یا دستگاه نظاره که حتی برای مردم عادی ایجاد کرده، اما شرایط و ساختارهای اقتصادی در کشور ما، شفاف نبودن مبادلات بانکی در کشور ما و اساساً پولشویی در جمهوری اسلامی یک مسئله ای هست که خودش مبنا و پایه فساد در نظام بانکی، دسترسی غیر معمول و دسترسی های بسیار زیاد افراد با اتکا به رانت به منابع بانکی، خب اینا همه زمینه ساز فساد هست و به نظر میاد اساساً اراده جدی و محکمی برای مبارزه با فساد در نظام بانکی در جمهوری اسلامی وجود نداره و طبیعتاً در همچین شرایطی خب مسلمه مردم هم اعتمادی به نظام بانکی ندارن. شما پارسال سرقت از بانک ملی از اون صندوق‌های امانات که خاطرتون هست، هنوز تکلیف مردم روشن نشده، خیلی از مالباخته‌ها نتونستن اموالشون رو دریافت بکنن، در صورتی که دولت مسئول بوده در این خصوص.
آقای معمار، من در تمام مواردی که خوندم در رابطه با این خبر مشخص نشده که این پولی که حالا گفته شده تبدیل شده به 60 میلیون ارز دیجیتال خارجی، این دیگه در کل از کشور خارج شده دیگه، مثل این که
ببینید اون چیزی که در خبرگزاری ها اومده این بوده که قرار بوده که از یک شخص حقیقی مبلغ 60 میلیون ارز دیجیتال از نوع تتر خریداری بشه، چک رمزدار هم صادر شده، این چک در اختیار شخص قرار گرفته و بعد فرد تلاش کرد از غرب کشور خارج بشه و در همون روز بازداشت شده. اما مشخصا دادستان نگفته که آیا این مبلغ ارز دیجیتال خارج شده، آیا اون فردی که این پول رو دریافت کرده این پول رو به بانک برگردونده به شبکه بانکی یا برنگردونده، اینها دقیقا مشخص نیست. اما روشن است که ظاهرا دسترسی به فرد فروشنده با هویت معلوم بوده، هرچند میگم با توجه به سوابقی که جمهوری اسلامی داره حقیقتا به این اطلاعات نمیشه اعتماد کرد، حتی شاید دادستانی در اطلاع رسانی این موضوع پیش دستی کرده از این جهت که مبادا درز این اطلاعات باعث بشه که خب جامعه ملتهب بشه و مسائل دیگه پیش بیاد.
دادستان تهران روز سه‌شنبه هفتم شهریور ماه از اختلاس 29 هزار میلیارد ریالی در یک بانک دولتی در تهران خبر داد، بدون اینکه نام این بانک اعلام بشه و شخصی که متهم شده نامش اعلام بشه. درباره جزئیات این خبر هم من با داریوش معمار، روزنامه نگار ساکن آلمان، گفتگو کرده بودم که شنیدید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در سخنانی در مؤسسه روابط بین الملل سوئد بار دیگر درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. به گفته آقای گروسی، اگرچه کشورهای حاضر در برجام اعلام نمی‌کنند، اما این توافق اکنون یک توافق پوسیده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود، ایران سلاح اتمی ندارد اما مواد کافی برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. رضا جمالی، همکارم از رادیو فردا، در همین رابطه ارزیابی رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، رو در اسکاتلند جویا شده.
دو نکته شاید مهمتر از هر چیز دیگره. یک نکته این که واقعا جمهوری اسلامی همینطور که ادامه داده در نیم قدمی تصاحب بمب اتمیه و این میتونه یک رقابت هسته‌ای در منطقه شروع بکنه و هر کشوری میتونه به خودش اجازه بده بدون تحمل فشار سنگینی به مسیری که جمهوری اسلامی رفته وارد بشه و اون رو ادامه بده. نکته دومی که مهمه این است که واقعا آژانس دیگه براش پرونده اتمی ایران و نحوه برخورد با این پرونده دست کم از سال 2015 به این طرف اون چیزی که کم کرده اعتبار آژانسه، آژانسی که باید از طرف سازمان ملل ناظر به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشه یا پروتکل‌های سازمان ملل رو پروتکل‌های آژانس رو به موقع اجرا بگذاره. این وضعیت نه جنگ و نه صلح و نه سازش و نه عدم سازش باعث شده که آژانس عملاً به یک مرحله انفعالی برسه و حرفای روز گذشته آقای کروسی در سوئد حاکی از همین موضوع هست.
ولی آقای تقی‌زاده، آژانس تا جایی که در طول این چند سال گذشته هر وقت که فرصت کرده در بیانیه‌هاش در شورای حکام یا همین در اظهارات خود آقای کروسی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده.
ولی این ابراز نگرانی به یک کار عملی منجر نشده. کار عملی رو بایستی قدرت‌هایی انجام بدن که در آژانس صاحب نفوذن یا در ارتباط با پرونده اتمی ایران مجامع بین‌المللی به اونها اختیار دادن. سازمان ملل متحد و شورای امنیت جدی گرفته بشه اگر قرار بود که قطعنامه 231 شورای امنیت واقعا محلی از اعتبار داشته باشه. خب مطابق همین قطعنامه باید 2 سال پیش 3 سال پیش پرونده جمهوری اسلامی به دلیل تخلفات بارز به شورای امنیت و بیشتر از اون مکانیزم ماشه فعال میشد، چیزی که 2 سال پیش وزیر خارجه فرانسه تهدید به آغازش کرد، ولی حتی نیم قدم بر این راه تا به حال جامعه جهانی و کشورهای ناظر بر اجرای برجام بر نداشتند.
آقای تقی‌زاده، در حالی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده که ما در صحنه میدانی برخی اتفاقات رو می‌بینیم که به نظر می‌رسه مغایر با این اظهارات هست، مثل افزایش تولید و فروش نفت ایران هست، تبادل زندانیان دو تابعیتی، رفع مسدودسازی از بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران، این اتفاقات نمی‌تونه بدون موافقت آمریکا صورت گرفته باشه. مجموعه این اتفاقات رو شما چطور می‌بینید؟
این درست نکته حساسیه که باید بهش توجه بشه، یعنی مداخله آمریکا به عنوان قدرت برتر با وجود اینکه در برجام حضور نداره باعث شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وظایف و مسئولیت‌های نظارتی خودش دور بمونه. الان جمهوری اسلامی مذاکره عمده رو با آمریکا انجام میده برای اینکه بیشترین فشار تحریم‌ها از طرف آمریکا اعمال میشه، و اگر فشار تحریم‌ها نبود مسئله دیگری باعث نگرانی جمهوری اسلامی نمی‌شد، و همین مداخله آمریکا باعث میشه که جمهوری اسلامی مذاکره با آژانس رو به حاشیه ببره و یا جدی نگیره. و این دوگانگی سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با برجام، از یک طرف اعمال تحریم میکنن و اعلام میکنن که اعمال تحریم ها بایستی باعث ضعف مالی جمهوری اسلامی بشه، و از طرف دیگه به بهانه آزاد کردن زندانی ها میلیاردها دلار دارایی های ایران رو آزاد میکنن، و این تضاد رو نمیتونن توجیه بکنن، در حالی که اتخاذ چنین راههایی همونطور که گفتم باعث میشه که آژانس به حاشیه رونده بشه و مسئولیت اجرایی خودش رو برای منع گسترش سلاح‌های اتمی نتونه به موقع اجرا بگذاره.
آقای تقی‌زاده، در نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه ابراهیم رئیسی ما نشانه‌ای از تمایل جمهوری اسلامی برای آغاز گفتگوهای برجامی ندیدیم. نشست آتی شورای حکام رو هم داریم که ممکنه همین ابراز نگرانی رافائل کروسی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران توش منعکس بشه. همچنین داریم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم در سال 2024 نزدیک میشیم. چقدر مجموعه این اتفاقات شانس زنده کردن نوعی توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی رو ممکنه دوباره رقم بزنه؟
هیچ شک واقعا وجود نداره. هر کی که دیروز آقای کروسی در سوئد زد، تکرار حرفیه که ماه ژانویه امسال که از برادران لاریجانی به زبان آورد، کسی که سابقا مسئول حقوق بشر بود، با او گفت که توافق اتمی مرده، و حالا آقای کروسی میگه این توافق مرده رو اعلام نمی‌کنن که مرده. واقعا توافق دیگه وجود خارجی نداره، و به این علته که جمهوری اسلامی به دنبال رسیدن به توافق مهمتر و عملی‌تری مستقیما با آمریکاست. به این علت نباید فراموش بکنیم وضعیت کنونی برجام و حالا دلبستن به برجام و احیای برجام منحرف شدن از مسیری است که واقعا اگر آژانس بخواد در پیش بگیره برای کنترل جمهوری اسلامی ممکنه از اون راهش دور بشه. ماه اکتبر امسال مرحله دوم اجرای برجام به انتها میرسه، و قانونا جمهوری اسلامی قادر خواهد بود ظرفیت‌هایی رو که الان در اختیار داره و به صورت غیر قانونی به اون عمل میکنه قانونی عمل بکنه. بنابراین دنبال احیای برجام واقعا جمهوری اسلامی نمیگرده، به دنبال توافق آسان‌تر و چرب و نرم‌تری با آمریکاست.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و میتونید با ما در ارتباط باشید. 20 42 0221 12 21 13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. ما در رادیو فردا همواره آماده شنیدن دیدگاه‌های شما هستیم. سفر غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک به پاریس شکایت از او را در پی داشت. غفور کارگری از فرماندهان سپاه قدس آذر ماه 1401 به ریاست کمیته پارالمپیک برگزیده شد. این مقام ورزشی جمهوری اسلامی با دریافت ویزای فرانسه به پاریس سفر کرد تا در سمینارهای پیشا المپیکی شرکت کند، حضوری که حالا به ثبت شکایت از او در دادگاه ضد تروریسم فرانسه منجر شده. گزارش شهاب اموپور رو بشنوید.
غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک ایران که سردار سپاه بوده و پیشینه عضویت در نیروی قدس را دارد، در پی حضور در پاریس هدف شکایت قضایی قرار گرفت. دو انجمن زن آزادی از فرانسه و خانه آزادی از سوئد با طرح شکایت از غفور کارگری میگویند که رئیس کمیته پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضات ایران و در شکنجه معترضان دست داشته است. منا جعفریان، مسئول انجمن زن آزادی:
تصمیم گرفتیم بریم به بخش ضد تروریستی فرانسه شکایت کنیم ازشون، به خاطر اینکه می‌خواستیم به جمهوری اسلامی بگیم که فعلا دارین تو ایران مردم ما رو سرکوب می‌کنین، ولی اینجا تو دموکراسی این کارا رو نمیتونین بکنین، دادگاهی میشین. در ضمن تو فرانسه این کار ما خیلی خیلی خبری شد، اینجوری یه فشار خیلی بزرگ رو دولت فرانسه هم بود که بهشون بگیم شما نمیتونین به این آدما ویزا بدین، اگه هم ویزا بدین بیان ما هر کاری میشه میکنیم که دادگاهیشون بکنیم که حساب بس ببرم.
امانوئل داود، وکیل فرانسوی که پیشتر نیز پرونده‌هایی را در سطح بین المللی دنبال کرده، به نیابت از سوی این انجمن‌ها طرح شکایت کرده است. سفر غفور کارگری به پاریس در چارچوب سمیناری است که با حضور رؤسای کمیته‌های پارالمپیک از سراسر گیتی برگزار می‌شود. امانوئل داود می‌گوید که فرانسه هرگز نباید برای غفور کارگری ویزا صادر می‌کرد. به گفته امانوئل داود، سفر غفور کارگری به فرانسه توهینی به همه قربانیان سرکوب در ایران و به ویژه به زنان است. در ماه‌های پیشین مقامات پارلمانی و شهری فرانسه بارها در تظاهراتی که در فرانسه به ضد حکومت جمهوری اسلامی و سپاه برگزار شده بود مشارکت داشتند. در پیشینه غفور کارگری فعالیت در منطقه قفقاز و آسیای میانه به عنوان یکی از فرماندهان نیروی قدس دیده می شود. نیروی قدس بازوی خارجی سپاه پاسداران است که اهداف این نهاد نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را از طریق انجام عملیات در کشورهای مختلف دنبال می کند. مانلی میرخان از انجمن خانه آزادی:
ما در خانه آزادی تمام تلاشمون رو میکنیم که این ارگان تروریستی به حال خودش رها نشه و سردارهای سپاه، سران عالی رتبه سپاه نتونن صرفا فقط با تغییر نقاب به کشورهای غربی از جمله کشورهای اروپایی سفر کنن و روابط بین الملل داشته باشن.
شاکیان پرونده همچنین میگویند که غفور کارگری یکی از بنیانگذاران نهضت مقاومت اسلامی، یک گروه مسلح شیعی در جمهوری آذربایجان است. آنها میگویند که بر پایه عضویت در گروه‌های برشمرده، رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران به ضرورت در اعمال به گفته آنها وحشیانه و شکنجه‌ای که این گروه‌ها در ایران، آذربایجان و عموماً در قفقاز و آسیای میانه مرتکب می‌شوند، مشارکت داشته یا شریک جرم بوده است. گروهی از ایرانیان پاریس روز دوشنبه در پی انتشار خبر سفر غفور کارگری به پاریس، در نزدیکی محلی که گفته می‌شد او حضور دارد، تجمع و اعتراض کردند. بهمن پنجوی از حاضران در تجمع:
هیچ تناسبی میان اهداف صلح طلبانه و زیبای المپیک با پذیرش این تروریست در فرانسه نیست.
حضور نیروهای امنیتی و نظامی به ویژه فرماندهان سپاه در ورزش ایران در سالهای اخیر افزایش داشته است. وزارت ورزش و کمیته‌های المپیک، هیئت‌های ورزشی استان‌ها، هیئت مدیره و مدیریت عامل تیم‌های ورزشی پرهوادار به ویژه در فوتبال از جمله موقعیت‌هایی است که اعضای پیشین یا کنونی سپاه پاسداران در آن حضوری چشمگیر دارند.
گزارش شهاب عموپور رو شنیدید درباره سفر رئیس کمیته ملی پارالمپیک به پاریس، حضوری که باعث شده شکایت‌هایی از او در دادگاه ضد تروریسم فرانسه ثبت بشه. حتما به وبسایت ما هم سر بزنید برای پیگیری خبرهای بیشتر و به شکل لحظه به لحظه. radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست. در شبکه‌های اجتماعی هم اگر اهلش باشید میتونید رادیو فردا رو دنبال بکنید در توییتر، اینستاگرام و فیسبوک. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. من سپیده بهکام هستم. از شما خداحافظی می‌کنم.